ولی برای اهل برزخ میاد چنین ارتقا پیدا کنن، به حدی اینقدر ارتقا پیدا میکنن که جوهر مثالیشون تبدیل به جوهر عقلی میشه و وارد عالم عقل میشه که حالا بهش صفات باشه و بالاترش. لذا امام در این سیر برزخی قائله که همگان تکامل دارند، به معنای عامش همگان تکامل دارند به حرکت جوهری، فقط یکی با شریعت همراهی کرده، سرعت برزخش بیشتره، بعضیا کم حرکت یا اصلا توجه به شریعت نکردن، سرعت ندارن، هیچ متوقفند و بلکه برعکس حرکت میرن، به طرف درکات میرن دیگه، به طرف بالا نمیرند. امام میگه در این عالم مطالب عقلانی و فضائل اگر شخص کسب کرده باشه، معرفت کسب کرده باشه، راه برزخش کوتاهه و زود به عالم تجرد عقلانی میرسه. این همون حرف ملا صدراست. اون تکامل برزخی در عالم برزخ منوط است به معرفت. اگر کسی معرفت کسب نکرده باشه، استعداد ثانویش شکوفا نمیشه، ارتقاء برزخی نخواهد داشت. از خود قرآن هم همین لما حشرتنی اعما ناظر به همین مطلب. چرا کور نه اینکه واقعا نمیبینه، چون قرآن میگه الیوم بصرک الحدید، میبینه همه واقعیت را، شخص میبینه. کور از این حسی که هویت ایستایی داره دیگه، جلو نمیتونه بره بخاطر که قبلا در عالم ماده و عالم طبیعت کسی معرفت نکرده، این معرفتی که با وجودش و با قلبش متحد شده باشه. خب امام کلام مشاء و اشراق رو مبنی بر این که انسانهایی که به کمال عقلی نرسیدن به برخی اجرام آسمانی تعلق میگیرن و از اون اجرام به عنوان ابزار تخیل امور خوشایند یا رنجاور استفاده میکنن و از این طریق به تکامل برزخی خودشون ادامه میدن، رو مورد نقد قرار میده و قائله که این نوعی تناسخ سعودی و تناسخ باطله و نمیتونه مسئله تکامل برزخی رو حل کنه. این تا اینجا تحلیل فلسفی و عقلانی بود، میمونه تحلیل
عرفانی. خب جناب استاد، اگر به نظرتون در این فرصت باقی مونده، 5 الی 6 دقیقه به اتمام این برنامه باقی مونده، میشه مقدمات بحث رو فراهم کرد، اشاره کنیم تا انشالله در برنامه بعد توضیحات بیشتر داشته باشیم.
اب نداره، فقط من میخواستم اینو بگم که در تکامل برزخی به معنای خاص مختص شیعیان اهل بیت، جهتی که در روایاتیم که اول جلسه خونده شد گفته شد که از شیعیان ما من اولیاءنا و شیعتنا که لم یحسن القرآن علم فی قبره لیرفع الله به من درجات، نشون میده که ولایت اهل بیت هم دخیل در تکامل برزخی به معنای خاصش، و الا در تکامل به معنای عام که کشف حجاب هم هست و بعدها ما در رویکرد عرفانی امام اشاره خواهیم کرد، شخص وقتی حجاب بره کنار میبینه، ولی این ارتقا نیست، چون هم کافر میبینه هم مؤمن میبینه. آقای قیصری در فسوس خیلی مصر بر این که این برداشتن حجاب خودش ارتقاء و تکامل برزخیه. تکامل برزخی برای یه شخص ظالم چه معنا داره؟ الا که بگیم این تکامل به معنای عامه، یعنی درکات میره در
عزیز بدی و سختی و به سمت جهنم در
مثال و اونجا میمونه. لذا تکامل برزخی یکی از بحث‌های مهمی است که اگر مؤمن یا شیعه یا مسلمان اینا رو خوب درک کنه، فرصتاشو به هر کسی نخواهد داد، به جهت اینکه اونجا خسران محض اگر کسی اینجا استعدادش خودش شکوفا نکرده باشه، و شکوفا کردن استعداد هم منوط است به معرفت توحیدی. روایات و متون و قرآن اینا هویت ارتقایی دارن، سبب میشه قلب نورانی باشه. به قول قرآن نه مال نه بنون هیچ کدوم به درد آدم نمیخورن الا من اتى الله بقلب سلیم. این فقط قلب سلیم، قلب سلیم باید نورانی باشه که بشه استعداد ابتدایی خودمون رو که در این عالم هست شکوفا کنیم. در عالم برزخ این استعداد ثانوی تحت عنوان تکامل برزخی شکوفا بشه، و الا هویت ایستایی پیدا میکنه و به نحو کور محشور خواهد شد.
خیلی ممنون جناب استاد صاحبی. این تحلیل همون ادامه تحلیل فلسفیه تکامل برزخی بوده دیگه، در واقع تتمه که اشاره کردی.
بله بله.
خب ما بحث اصلیمون که در حوزه برزخ و بدن برزخی و تکون برزخی است با رویکرد کلامی و در ادامه تحلیل فلسفی همراه شد. انشاءالله در برنامه بعد بحث رویکرد عرفانی و تحلیلی که حضرت امام ناظر به تکون برزخی دارن رو خدمت شما شنوندگان محترم اشاره خواهیم کرد. در مجال امروز در ادامه مباحثی که در باب برزخ در اندیشه حضرت امام داشتیم، جناب استاد صاحبی به مسئله بسیار مهم تکامل برزخی اشاره کردند. خب اصل بحث تکامل برزخی در نصوص دینی ما اومده، هم در قرآن کریم و هم در روایات، تا حدی که برخی از متفکرین اشاره کردند حجم روایاتی که در باب تکامل برزخی است به گونه ای است که در حد تواتره و ما رو به این نکته میرسونه که یه امر بسیار جدی و قطعی است مسئله تکامل برزخی. بحث تکامل دو معنای عام و معنای خاص داره. خب معنای عام شامل هم درجات و رشد مراتب صعودی انسان در برزخ میشه، هم ناظر به درکاته. اما در بحث فعلی ما ناظر به معنای خاص که فقط بحث همین حوزه درجات باشه رو مد نظر قرار دادیم و دیدگاه ابتدا حکما رو جناب استاد صاحبی اشاره کردن، تبیینی که جناب شیخ الرئیس در آثار خودش از این مقوله داره. اشکالاتی به دیدگاه جناب ابن سینا وارد بود. ملا صدر در تبیین مقوله تکامل برزخی خب دیدگاه جناب شیخ الرئیس رو میگه به تناسخ صعودی میانجامه و این قابل قبول نیست، و خود جناب ملا صدر یک تبیینی کاملا عقلانی در ادامه همون تحلیلی که ناظر به حرکت جوهری داره، البته نه با عنوان حرکت جوهری، چون اصل مقوله حرکت در نظام فکری صدرایی خروج قوه از فعل و ناظر به عالم طبیعت، اما به گونه دیگری سنخ حرکت حبی یا علمی یا دفعی در عالم برزخ این امر ادامه پیدا میکنه. حضرت امام حالا با جعل اصطلاحی در ادامه تبیین جناب مولا صدر میگه این حرکت حرکت جوهریه برزخی است که برای انسانها شکل میگیره. تکاملی که از دید صدر داره مطرح میشه و از امام اون رو تبیین میکنم، دو شکل تدریجی و دفعی داریم که در عالم برزخ به شکل دفعی صورت میگیره و مراد از همین حرکت دفعی همون استکمالی است که برای انسان حاصل میشه. نکته بسیار جدی و مهمی که جناب استاد صاحبی در برنامه امروز اشاره کردن، این استکمال و سیر صعودی برای انسان‌هایی است که در این دنیا استعداد اولیه خودشون رو شکوفا کرده باشن و در اون مرحله بتونن به رشد در حوزه استعداد ثانوی برسن که ارتقا و تکامل پیدا کنن. و بحث پایانی که جناب استاد اشاره داشتن، این شکوفا شدن که ناظر به همین استعداد باشه، در واقع همون کسب معرفت و پیدا کردن قلبی نورانی است که از این طریق میتونیم به تکامل برزخی راه پیدا کنیم. جناب استاد تشکر میکنم از توضیحاتی که در برنامه امروز در تبیین تکامل برزخی داشتید. از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه با برنامه ما همراه بودید سپاسگزارم و تا مجال آینده همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. ایزد منان نگهدارتون.
ای نور نبی پور علی روح خدا بند، مرآت صفا ماه بلا مهر فرهنم، ای رای تو سر لوحه اسرار الهی، ای یاد تو دیباچه الطاف خداوند، برخواست با نام تو آوازه به کیهان، بنشسته به تدبیر تو هر فتنه و ترفن، ای آیت هم شمس هدا قبله دلبر، خوشنودی هم خاطر گیتی به تو خورسم، با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و ایسا به تو خورسم، با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و ایسا به تو خورسن.
162 نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان، خدا به هممون توفیق بده به یاد قبر و قیامتمون باشیم. همون دستوری که حضرات معصومین علیهم صلوات الله به ما امر کردند، یاد مرگ کنید، یاد قبر بیفتید، یاد قیامت خودتون باشید. برنامه ریزی باید داشته باشیم برای آمادگی برای قبر. آجانمون نبی مکرم فرمودند القبر اما روضتون من رياض الجنه او حفرتون من حفر النار. قبر یا باقی از باغهای بهشت یا حفره ای از حفره های جهنم. روایت دیگری از وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام نقل شده که حضرت وقتی که بر جسدهای کشتگان در جنگ بدر عبور می کردند، خب کفار آمدند، تعداد زیادی از اونها در جنگ بدر به درک واصل شدند، حالا اونها رو در یک چاهی انداختند. حضرت از کنار اون چاه که رد می شدند رو کردند به این کشتگان، فرمودند یا اهل القلیب هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فانی وجدتم ما وعدنی ربی حقا. خطاب کردند به این مرده ها، با اونها حرف زدند، ای اهل چاه، شما که مردید، آیا اون چیزی که پروردگارتون بهتون وعده داده بود رو حق پیدا کردید، حق یافتید؟ من که وعده پروردگارم رو در مورد پیروزی بر شما حق یافتم. یه عده به پیامبر عرض کردن یا رسول الله، اینا مردن، مگه میشنوند که ما چی داریم بهشون میگید؟ شما دارید با این مرده ها حرف میزدید؟ حضرت فرمودن شما نسبت به آنچه که من میگویم از اونها شنواتر نیستید، ولی امروز نمیتونن پاسخ بدند. همه ما دورانی رو درک خواهیم کرد پس از این دنیا، و اون موقعیت موقعیتیه که اعمالمون تکلیف ما رو مشخص میکنه. وظیفه ما اینه که مراقب اعمالمون باشیم برای اینکه در دوران پس از این زندگی دوران خوبی داشته باشیم. آقا جانمون امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی که از جنگ صفین داشتن برمیگشتن، به قبرستانی رسیدن که پشت دروازه کوفه بود. شروع کردند با این مرده ها سخن گفتن، گفتن شما بر ما پیش قدم شدید، ما هم به شما ملحق میشیم، اما من خبرهایی بهتون بدم. اما دور فقط سکنت، خانه های شما دیگران توش نشستند و دارن از این خانه ها استفاده میکنند. اما الازواج فقط نکهت، همسران شما با کسان دیگری ازدواج کردند. و اما الاموال فقط قسمت، اموال شما هم بین ورثه شما تقسیم شده. حضرت رو کردن به این مردگان، گفتن این خبر نزد ما بود، شما خبری دارید نزد خودتون؟ از شما چه خبر؟ بعد رو کردن به یکی از یارانشون، فرمودن که اگر اجازه داشتند خبر بدند، یک خبر رو به ما می دادند و اینجور می گفتند ان خیر الزاد التقوی، بهترین توشه برای این سفر تقواست. خدا به هممون توفیق بده انبانمون رو پر از تقوا کنیم برای این سفر درازی که هممون در پیش داریم، همه ما ابدیت رو در پیش داریم.
تو دانی که دیدن به از آگهیست، میان شنیدن سراسر توهیست، اگر هست خود جای گفتار نیست، ولی کن شنیدن چو دیدار نیست.
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظما حاج سید جمال الدین گلپایگانی رحمت الله علیه، خود ایشون نقل میکند که من در دوران جوانی
در اصفهان رفته بودم نزد دو استاد بزرگ، یکی مرحوم آخوند کاشی و دیگری مرحوم جهانگیرخان قشقایی، که هر دو از نظر معنویت و اخلاق بسیار بالا بودند، نکات اخلاقی رو یاد می گرفتند. به من دستور داده بودند که شبهای پنجشنبه و شبهای جمعه از شهر خارج بشم، در قبرستان تخت فولاد که اون موقع خارج شهر اصفهان بود، در اون قبرستان شروع کنم به عبادت کردن، به احوالات خودم پس از مرگ فکر بکنم. ایشون میفرماید عادت من این شده بود که شبهای پنجشنبه و جمعه میرفتم تخت فولاد، اول یکی دو ساعت بین این قبرها و مقبره ها حرکت میکردم و فکر میکردم که همه اینها روزی زنده بودند و حالا از دنیا رفتند و زیر خاک خوابیدند. بعد از یکی دو ساعت من مقداری استراحت میکردم، بعد هم برای نماز شب و مناجات بلند میشدم، نماز صبح هم رو میخوندم و به اصفهان بر میگشتم. تقریبا مدتی شبهای جمعه و شبهای پنجشنبه برنامه من این بود. ایشون می‌فرماید یک شبی از شب‌های زمستان که هوا بسیار سرد بود، برف هم داشت می‌بارید، من طبق معمول حرکت کردم، وارد قبرستان تخت فولاد شدم، داشتم حرکت می‌کردم، فکر کردم، تأمل کردم به اینکه روزی خواهم مرد، زمان استراحتم رسید. توی یکی از این مقبره‌ها رفتم، هوا بسیار سرد بود، باران هم و برف هم می‌اومد، رفتم توی یکی از این مقبره‌ها که اونجا غذا بخورم. دستمال خودم رو باز کردم، خواستم غذا بخورم، دیدم که میتی رو آوردند، این جنازه رو گذاشتن تو این مقبره، قاری هم همراه با او گذاشتن اینجا که این قاری قرآن بخونه کنار این میتی که تازه از دنیا رفته تا فردا صبح بیان و بستگانش او رو به خاک بسپارن. خب اونها نشستن، اون میت رو آوردن اونجا و قاری هم نشست و منم این طرف مقبره میخواستم غذای خودم رو بخورم، دیدم همین که این قاری شروع کرد به تلاوت قرآن، دیدم ملائکه عذاب آمدند و مشغول عذاب کردن این مرده هستند. این عبارت اون عالم ربانی اینجور تعبیر می‌فرماید، فرموده چنان گرزهای آتشین بر سر او میزدند که آتش به آسمان زمانه میکشید و فریادهایی از این مرده بلند میشد که گویی تمام این قبرستان رو متزلزل میکنه. ایشون میگه من نمیدونم اهل چه معصیتی بود، ولی این صحنه رو با چشم خودم دیدم، زبانم بند اومده بود از مشاهده این حالت، از حال رفتم. اون آقای قاری آمد من رو به هوش آورد، آبی به من داد، من که آمدم دیدم هر چه میخوام حرف بزنم زبانم قفل شده، نمیتونم اصلا حرف بزنم. گفتم کمک کن، با اشاره در رو باز کن من برم. هر چه اون قاری میگفت، الان نیمه شبه، هوا سرده، بیابان بارندگی و برف داره میاد، گرگ ها ممکنه تو رو بدرن، من با اشاره میگفتم در رو باز کن من برم. به ناچار او در رو باز کرد و من به سختی خودم رو از اون مقبره خارج کردم و تا اصفهان با اینکه مسافت خیلی زیاد نبود خیلی مشقت کشیدم، کشان کشان خودم رو به اصفهان رسوندم، به زمین میخوردم و بلند میشدم. بعد ایشون میفرماید من تا یک هفته مریض بودم بر اثر دیدن عذابی که بر اون مرده وارد میشد، تا یک هفته مریض بودم. مرحوم جهانگیرخان رحمت الله علیه می آمد، گوشت تهیه می کرد، برای من کباب درست می کرد، درمان می کردن من رو تا بخورم و جان بگیرم، کم کم قوت بگیرم و بزرگ بشم. من این صحنه رو با چشم خودم دیدم که میتی رو آوردند، قاری تلاوت قرآن می کرد و اون دو ملک او رو عذاب می کردن و او فریاد می زد. حواسمون باشه، روزی ما وارد قبر خواهیم شد و اعمال ما همراه ما با خواهد بود. برای اون روز خودمون رو آماده کردیم، کارهایی که به درد اون روزمون بخوره برای خودمون آماده کنیم، که یکی از بهترین اونها محبت و ولایت حضرات معصومین علیهم صلوات الله و عمل کردن طبق دستورات آنهاست.
به فردا ممان کار امروز را، بر تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کدام جست و جو آیدت کاستی، و دیشان تو را گر ودایت خبر،
تو مشنوز بد گوی و انده مخب، تو مشنوز بد گوی و انده مخب.
صدای ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
معجزه،
یکی از معجزات پیامبران، عصای حضرت موسی،
شکافته شدن رود نیل،
این معجزه شق القمر پیامبر.
برهان، بررسی معجزات پیامبران و اولیای الهی.
هر که شد محرم دل در حرم یار ایمان، وان که این کار ندانست در این کار ایمان، از صدای سخن دیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دواب من، یادگاری که در این گنبد دواب من.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان ارجمند سلام، برنامه برهان رو از رادیو معارف میشنوید و ما هم خدا رو شکر میکنیم که توفیق همراهی با شما عزیزان نصیبمون شد. لحظات آغازین برنامه رو با ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد معطر میکنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على فرج آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با برنامه برهان در خدمت شماییم. شنوندگان عزیز، در چند برنامه گذشته با برخی معجزات پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله آشنا شدیم. در این برنامه هم به ادامه بیان معجزات اون حضرت می‌پردازیم. از شما عزیزان شنونده دعوت میکنم به توضیحات حجت الاسلام و المسلمین دهشیری توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود خدا بر شما شنوندگان گرامی برنامه برهان. 37 مورد از معجزات پیامبر اسلام رو در خدمت شما بازگو میکنیم. شهادت کودک 2 ماهه به رسالت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله. مرحوم مجلسی به نقل از کتاب مناقب آورده که عبور یک زن بد زبان و مخالف پیامبر اسلام به ایشان افتاد، در حالی که فرزند 2 ماه هم با خودش داشت. به محض رویاروی با پیامبر، کودک به زبان آمد و گفت السلام علیک یا رسول الله محمد ابن عبدالله. مادرش او رو نادیده گرفت و راه انکار رو در پیش گرفت، یعنی شطور دیدی ندیدی. پیامبر به او فرمود پسر بچه، از کجا میدونی من پیغمبرم و من محمد فرزند عبدالله هستم؟ کودک گفت که اعلمنی ربی رب العالمین، پروردگارم که پروردگار جهانیه به من اینو تعلیم داده و روح الامین به من اینو یاد داده. پیامبر فرمود من روح الامین، قال جبرائیل و ها هو قائم علی رأسک، پرسید که روح الامین کیه؟ این بچه دو ماهه. گفت همون جبرئیله، همین که بالا سرت ایستاده. پیامبر پرسید پسر بچه اسم چیه؟ گفت عبدالعزا، بنده بت، و من به این خدای دروغین ایمان ندارم. شما هرچی رو صلاح میدونید به عنوان اسم بر من بگذارید. ایشانم فرمود انت عبدالله، نامت عبدالله، بنده خدا، بنده بت که معنی نداره. از کدی رسول الله؟ از خدا بخواه که مرا از خادمان شما در بهشت قرار بده. پیامبر براش دعا کرد و او گفت سعد من آمن بک و شقی من کفر بک. اونی که ایمان به تو بیاره سعادتمنده، و اونی که به تو کافر بشه بدبخت و بیچاره است. خب این نقل شاید برای بعضی سنگین بشه. مثل همیشه نکته ای عرض میکنیم که انشالله تلطیف بشه این سخن و این شهادت کودک دو ماه. صحبت کردن کودک خردسال، اونم وقتی دو ماهشه، البته به لطف و عنایت الهی و با اعجاز پیامبر، هرچند امری نادر و کم نظیره، اما شدنی و اتفاق افتادنی نیست. در یک حدیث آمده که ابن عباس از پیامبر نقل کرده 4 نفر در طفولیت سخن گفتن. یکی فرزند آرایشگر فرعون، یکی شاهد یوسف، یکی صاحب جریج، و یکی هم عیسی ابن مریم، که اینو المنار جلد 12 صفحه 287 نقل کرده. البته ما تفسیر نمونه از اون کتاب نقل کردیم. اینا که به عنوان نمونه نقل شده نشون میده که این امر شدنیه. و در این خصوص با استناد به این حدیث به جرایر مطرح شده در زندگی حضرت یوسف علیه السلام اشاره میکنیم. آشنایان با قصه های قرآنی میدونن که یکی از بهترین قصه ها که بسیار هم پرنکته است قصه حضرت یوسف علیه السلامه. خب در آنجا اومده که وقتی وسوسه زلیخا همسر عزیز مصر برای به دام انداختن یوسف زیبارو و جوان کارگر نشد، او دست به یه حیله زد. یوسف رو در خلوت سرای خودش به گناه دعوت کرد و یوسف هم برای فرار از گناه به سمت درهای بسته رفت و درهای بسته یکی پس از دیگری بروش باز شد و زلیخا هم به دنبال او می دوید. جلو در ورودی کاخ که رسیدند یه مرتبه دیدند که عجب، یه اتفاقی افتاد، و اون این که عزیز مصر دم در حاضره. یه وضعیت خاصی رو دید. دید 2 نفر سراسیمه، یکی زلیخا همسرش و یکی هم یوسف، و پیراهن یوسف هم پاره شده و مثلا نفس زنان اینا هم دیگر رو تعقیب میکنند. به شدت ناراحت شد عزیز مصر، زن پیش دستی کرد و یوسف رو به خیانت متهم کرد. یوسف هم گناه رو به گردن زن انداخت، به زلیخا، و برای رهایی خودش از اتهام ناروا از عزیز مصر خواست تا جریان را از کودکی که در گهواره از جویا بشه. نقل داستان ما برای این نکته بود. او با تعجب نگاهی به یوسف کرد و گفت مگر چنین چیزی ممکنه؟ در اون حال کودکی که در گهواره بود به سخن اومد که از فامیلای خود این خانمم بود و شهید شاهد و من اهلها، و این گونه رهنمود داد. بشنویم یوسف 26.
و شهید شهید من اهلها این کان قمیصه قد من قبل فصدقت و هو من الكاذبین. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين.
و شاهدی از طایفه زن گواهی داد. اگر پیراهن یوسف از جلو پاره شده باشه، آن زن راست میگه و یوسف دروغ گوست، و اگر پیراهنش از پشت سر پاره شده باشه، آن زن دروغ میگه و یوسف راست گوست. البته پس از بررسی معلوم شد که پیراهن از پشت سر پاره شده و بنابراین یوسف تبرئه میشه.